به نام خدا. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. امروز با حضور سرکار خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی، درباره مشکلات شایع گوارشی در سالمندان صحبت میکنیم. خواهش میکنم تا ساعت 16 در کنار ما باشید و مجله پاسخگوی رادیو سلامت رو بشنوید. در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر آبتین حیدرزاده، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان. آقای دکتر حیدرزاده از شرایط محدوده تحت پوشش این دانشگاه در روزهای کرونایی برامون صحبت میکنن. بخش رو سرکار خانم قندی برامون ارسال کردن. شما میتونید در این بخش صحبت‌های جناب آقای دکتر حمید سوری رو بشنوید، رئیس محترم کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر توضیحاتی براتون میدن که آیا واقعا الان زمان بازگشایی مدارس هست یا نه، ما آمادگی داریم. و موضوع دوم صحبتشون هم درباره لاکداون کردن هست و در مقایسه با واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی کدام یک مقرون به صرف است. خبر روز رو هم آقای امین زیایی برامون ارسال کردن. آمار مبتلایان به کووید 19 و جان باختگان امروز رو میشنوید. نکته امروز و پاسخ طلایی هم عنوان بخش‌های پایانی برنامه امروز هست. خواهش میکنم تا ساعت 16 مجله پاسخ رادیو سلامت رو بشنوید. راه‌های ارتباطی ما شماره تلفن 2265 2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. پانزده و دو دقیقه است. متشکرم که انتخابتون رادیو سلامت هست. شما موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو میشنوید. موضوع صحبت ما امروز مشکلات شایع گوارشی در سالمندان هست. به هر حال متعاقب افزایش سن، تغییراتی هم در دستگاه گوارش به وجود میاد. به همین خاطر سالمندان ممکنه با مشکلاتی مواجه بشن که برخی از این مشکلات سالمند رو در معرض سوء تغذیه ممکنه قرار بده و حتی تضعیف سیستم ایمنی. اما این تغییرات طبیعی در دستگاه گوارش دوران سالمندی چه هست؟ مشکلات شایع گوارشی در دوران سالمندی کدامن و برای هر کدوم از این مشکلات باید چه کاری انجام داد و چطور باید از اونها پیشگیری کرد؟ اینها موضوع صحبت ماست و میزبان سرکار خانم دکتر ژاله زندی هستیم، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش. خیلی ممنونم که با مجله پاسخگو همراه هستید. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
خیلی ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
خیلی ممنون. اسم دانشکده عوض شده؟ بله. علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی.
بله اسم دانشکده.
خب من این تصحیح کنم و عذرخواهی از شما و دوستان عزیز شنونده، دانشکده علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. اون قسمتی که خیلی برام اهمیت داره این که شما متخصص طب سالمندی هستید و انشالله امروز کمکمون میکنید بحث خوبی داشته باشیم. من در خدمتون هستم. به نظر میرسه که باور مطرح بفرمایید، یه باور راجع به مشکلات گوارشی در سالمندان.
یک باوری که هست در عموم سالمندان این هست که مصرف پیشگیرانه ملین ها در بهبود یبوست در سالمندی مفیده. این یه باوری هست که وجود داره.
بله. یعنی که سالمندان اجازه دارن یا میتونن برای پیشگیری از یبوست از ملین استفاده کنن،
به صورت خودسرانه ملین استفاده کنن.
دوستان باور خانم دکتر مطرح کردن، بفرمایید که این باور که مصرف ملین ها برای پیشگیری از یبوست در دوران سالمندی حالا بدون ضرر اشکالی نداره، این باور درستی هست یا خیر؟ 2265 2876 3102 راههای ارتباطی ماست. اما بریم سراغ بحثمون. من خواهش میکنم از بعضی از تغییرات طبیعی که در دستگاه گوارش به وجود میاد متعاقب سالمندی برامون بگیم و بعد بریم سراغ مشکلات شایع. البته فکر میکنم امروز فرصت کنیم که راجع به حالا سوء هاضمه به طور کلی صحبت بکنیم و بعد یبوست حالا مسائل دیگه هم اگه دوستان سوال داشتن میتونن مطرح کنن. بفرمایید.
متعاقب سالمندی همونطوری که شما فرمودید یک سری تغییرات در ارگانهای بدن رخ میده و دستگاه گوارش هم از این تغییرات جدا نیست. و در دستگاه گوارش ما به طبع یک سری تغییرات رخ میده. از جمله تغییراتی که رخ میده کاهش کارایی جویدن در سالمندان. یکی از مهمترین تغییرات اینه که به علت تغییرات دندانی و از دست دادن دندان‌ها، خراب شدن دندان‌ها در طی سال‌ها و مشکلات عضلات مثلا دهانی و زبانی، یه مقدار کارایی جویدن در سالمندان کاهش پیدا می‌کنه. و خیلی توصیه میشه که حتما سالمندان مراقبت از دندان‌ها و دهان و دندان جزء اصولی هست که حتما توصیه میشه برای سالمندان. یک نکته دیگه که در سالمندی وجود داره اینه که خشکی دهان رخ میده. تولید بزاق با افزایش سن یه مقدار کاهش پیدا میکنه. سالمندان عموما از خشکی دهان خیلی در واقع شکایت دارن که یک سری راهکارها توصیه میشه. مثلا اگه علت بیماری خاصی نباشه، توصیه میشه دائما مثلا یه لیوان آب نزدیکشون باشه، آب رو بششن، یا از مثلا میتونن از آدامس هایی که خیلی شیرین کننده ندارن استفاده کنن. جویدن آدامس میتونه تولید بزاق رو تحریک کنه. یک مسئله دیگه ای که هست با افزایش سن، یه مقدار اختلال بلع داریم، خصوصا در برخی از بیماری ها. مثلا افرادی که سابقه سکته مغزی داشتن، سابقه پارکینسون دارن، سابقه دمانس دارن، اینها ممکنه توشون اختلال بلع بیشتر باشه. مخصوصا برخی از انواع دمانس ها، پارکینسون، اینها میتونه اختلال بلع درشون بیشتر باشه، باعث بشه که غذا خیلی وقتا این احساس میکنن غذا گلوشون میپره، ممکنه حتی خدای نکرده بعضی از مواقع دچار خفگی بشن یا اینکه آسپیریشن کنن و باعث بشه اون پریدن غذا به داخل ریه باعث عفونت ریه بشه. پس این هم یکی از نکات خیلی مهمه. حتما توصیه میکنیم سالمندان لقمه ها رو کوچیک بردارن، غذاهای نرم استفاده بکنن. اگه احساس میکنن که خیلی، بالاخره ممکنه طرف متوجه بشه که اخیراً خیلی مثلا دچار اختلال بلع شده، غذا خوردن براش سخت شده، با آب غذا رو بخورن، خیلی نونهایی که خیلی سفتن نخورن و میتونن حالا یک سری اقدامات هم متعاقبا خدمتتون عرض میکنم استفاده کنن.
بله.
یه اتفاق دیگه که با سالمندی میفته اینه که تون عضلات کاهش پیدا میکنه با سالمندی. در نتیجه ممکنه اون اسفنکترها و در واقع قسمت هایی که در مثلا مری به معده میرسه، اون اسفنکتر شل بشه و باعث بشه سالمند احساس ریفلاکس بیشتری کنه، اسید برگرده و احساس سوزش مری در اونها بیشتر بشه.
و معمولا خود سالمندان به این موضوع اذعان دارن.
بله.
میگن که در واقع این دریچه ها شل شده و این باعث میشه که غذا برگرده و ما احساس حالا سوزش سریع،
یه احساس ناراحتی و اصطلاحاً بهش میگن سوء هاضمه رو.
بله.
ممکنه حس بکنن. به هر حال ممکنه یه احساس سختی بلع داشته باشن، حالا در پزشکی بهش دیسفاژی میگن و البته این طبیعی نیست و اگه شدید باشه باید حتما سالمندان مراجعه کنند به متخصصین گوارش و بررسی بشن. با مصرف داروها در سالمندی، همونطوری که میدونید اغلب سالمندان به علت مشکلاتی که دارن داروهای زیادی مصرف میکنن، حالا داروهای قلبی، داروهای فشار خون برای دیابتشون و عموما داروهای متفاوتی مصرف میشه و این احتمال التهاب معده و گاستریت رو افزایش میده. احتمال اینکه معده ملتهب بشه باعث بشه که خود همون سوء هاضمه و احساس ناراحتی بعد از بلع بیشتر بشه، در این موارد بیشتر میشه. خصوصا برخی از داروها که خیلی هم سالمندان حالا ممکنه بخورن، ما خیلی بهشون توصیه میکنیم که این داروها رو خودسرانه استفاده نکنین. مثلا ممکنه برن مسکن خودشون خودسرانه استفاده کنن. یه وقتی من بعضی وقتا به شوخی به بیمارانم میگم که منم این مسکنایی که شما میخورین منم میشناسم، منم میتونم بهتون بدم، خودم بهتون نمیدم. فرضاً مصرف یه دونه دیکلوفناک برای سالمند میتونه خیلی مضر باشه، باعث خونریزی معده بشه، سوء هاضمه بده، حتی عوارض قلبی داشته باشه. پس خواهش میکنم که سالمندان عزیز خودسرانه یا با راهنمایی اطرافیانشون که غیر پزشک هستن به مصرف مسکن ها نپردازن. هرچند میدونم درد عضلانی اسکلتی خب در سالمندان خیلی شایعه، ولی میشه کارهای دیگه هم کرد که این دردها رو کاهش داد.
هرچند که مصرف مسکن ها برای همه گروه های سنی به هر حال به صورت خودسرانه نباید باشه و حساسیت داریم، اما این حساسیت در سالمندان خیلی زیاده. یه آسپرین ممکنه سالمند رو یا یک مسکن، اصخایی میکنم، یک استامینوفن ممکنه که سالمند رو به یک سمتی ببره که مثلا یا برای خونریزی دستگاه گوارش بده یا ناراحتی های دیگه براش ایجاد بکنه.
حالا استامینوفن استثنان جز بی‌ضررترین هاست، ولی خیلی از سالمندان خب با توجه به افزایش سن ممکنه دردهای عضلانی اسکلتی بیشتری رو احساس کنن. ممکنه یک فرد 30 ساله یا 40 ساله اینقدر درد عضلانی اسکلتی رو حس نکنه. سالمندان به واسطه اون آرتریت و آرتروز که دچار میشن دردهای بیشتری رو حس میکنن، به مصرف مسکن رو میارن و این مسکن ها رو خب حالا ممکنه همسایه، دوست، یه سالمند دیگه بهشون مثلا سفارش میکنه، حالا فلان مسکن رو من خوردم خیلی خوبه، اما جز واقعا داروهای پرخطری هستن، پر ریسکی هستن و حتما تحت نظر پزشکی که با سالمندان کار میکنه این داروها رو مصرف کنن.
بله بسیار خوب. باز از تغییرات دستگاه گوارش نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، یک تغییر دیگه هم که در دستگاه گوارش رخ میفته اینه که کاهش جذب برخی از ویتامین ها و مواد معدنی رو ما با افزایش سن در سالمندان داریم، از جمله این که کاهش جذب ویتامین د، فولیک اسید، کلسیم و اسیدهای چرب در سالمندی رخ میده و به این خاطر که ما خیلی توصیه میکنیم که مثلا همه سالمندان مکمل ویتامین د رو استفاده کنن. دستورالعمل کشوریه که همه سالمندان، البته همه افراد، ماهی یه دونه پل ویتامین د 50,000 دریافت کنن. حالا با افزایش سن این جذب ویتامین د هم دچار مشکل میشه، حتما توصیه میکنیم مکمل استفاده کنن. جذب کلسیم از دستگاه گوارش با افزایش سن دچار اختلال میشه، لذا ما همیشه توصیه میکنیم که سالمندان حداقل 3 لیوان شیر، دو یا ماست یا در واقع لبنیاتی که حاوی کلسیم هستن مصرف کنن. حالا سالمندی که این رو هم مصرف میکنه جذب کلسیمش دچار اختلاله، چه بسا سالمندان زیادی هستن که ما میبینیمشون و اصلا همین 3 واحد رو هم استفاده نمیکنن، در واقع با معضل کمبود کلسیم شدید و پوکی استخوان و تشدید پوکی استخوان مواجه میشن. و یه مسئله دیگه هم که رخ میده برای سالمندان در بالای 70 سال ممکنه جذب B12 هم از روده ها دچار اختلال بشه. اما جز این ستایی که من خدمتون عرض کردم، ویتامین د، کلسیم و B12، ما بقیه عناصر معدنی و اینها در سالمندان کمتر دچار اختلال جذب میشن و مثلا مصرف آهن خودسرانه باعث میشه که سالمند در ریسک ازیاد آهن در بدن قرار بگیره و این خودش میتونه یه مقدار، ببینید سالمندی که کم خونی داره باید آهن مثلا مصرف کنه، اما کسی که کم خونی نداره، خیلی از سالمندان ما به اشتباه فکر میکنن مصرف مولتی ویتامین ها، مصرف آهن، اینها میتونه خیلی براشون پیشگیرانه باشه، سالمندی رو به تعویق بندازه، بیماری ها رو به تعویق بندازه، در حالی که اصلا چنین چیزی صحت نداره و نمیتونه این کار رو انجام بده. پس از مصرف خودسرانه ویتامین ها، مولتی ویتامین ها و آهن هم حتما بگیرید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر زندی. دوستان من توضیح بدم، موضوع صحبت ما امروز مشکلات گوارشی شایع در سالمندان هست. خواهش میکنم اگر در حوزه های دیگه سوال دارید امروز پیامک ارسال نکنید، مگر اینکه بخواید به حال بگید، درخواست کنید که ما در اون حوزه برنامه داشته باشیم که حتما این رو من قول میدم که مثلا دوستی راجب مشکلات پوستمون سوال کرده، حتما برنامه خواهیم گذاشت. اما خانم دکتر زندی باوری رو مطرح کردن و باور به این شکل مطرح شد که مصرف ملین ها برای پیشگیری از یبوست در سالمندان بلا مانع است یا مشکلی نداره، سالمندان میتونن خودسرانه خوش و ملایم مصرف بکنن برای پیشگیری از یبوست. بفرمایید باور درستی هست یا خیر. شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامان پیام کوتاه هم 30102. اما بخش رو سرکار خانم قندی برامون ارسال کردن. به هر حال با اومدن کرونا اتفاق مهمی که افتاد، حداقل میشه گفت، یعنی میشه گفت حالا آموزش تعطیل شد، مدارس ما تعطیل شدن، مدارس به عنوان کانون ارتباطات اجتماعی تأثیر شد و بعضی از کارشناسان معتقد هستند که به هر حال علاوه بر مشکلات آموزشی باعث شده که ما بچه‌های پرخاشگر و افسرده داشته باشیم. اما اینکه آیا الان زمان بازگشایی مدارس هست، ما آمادگی داریم یا نه، خواهش می‌کنم صحبت آقای دکتر سوری رو بشنوید. باز ما در خدمتتون هستیم.
واکسیناسیون تنها راه حلی است که میتواند کرونا را در کشور مدیریت کند و این یک تجربه بین المللی است. دکتر حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا:
ما زمانی میتونیم بگیم اپیدمی روند کاهشی پیدا کرده یا قله رو رد کردیم که حداقل دو دوره از بیماری بگذره و میانگین این بالا بستری ها، مبتلایان، مرگ ها، اینها روند کاهشی رو نشون بده. بالا بهش میگیم اینا نوسان یا فلکچوئلیتی داره. پس بنابراین تغییرات جزئی که در وضعیت منحنی به طور روزمره ایجاد میشه نمیتونه حتی 7-8 روزم طول بکشه، نمیتونه معید این باشه که ما قله رو رد. با این پیش فرض که به قضیه نگاه بکنیم، خب ما همچنان در پیک قرار داریم، در روند حداقل باز روند افزایشی یا فلت پیک قرار داریم. هیچ کشوری نیومده توی این شرایطی مدرسه ها رو باز کنه یا اجتماعات رو آزاد بذاره، سختگیری ها رو کم بکنه. بنابراین اون راهکارهایی که اولا برای بازگشایی مدارس باید انجام میشده هنوز انجام نشده. 4-5 ماه ما رو این داریم بحث میکنیم که بالاخره بازگشایی مدارس یا بازگشت به شرایط عادی جامعه یک سازوکارها و یک مقدماتی داره و این که فقط ما یه برگه‌ای به عنوان نامه از ستاد مقابل با کرونا یا وزارت بهداشت یا هر جایی که دستمون بگیریم به عنوان وزارت آموزش و پرورش ادعا کنیم که پس دیگه میتونیم باز کنیم، این ممکنه یه برگه محکمه پسندی باشه ولی واقعا نمیتونه تضمینی باشه به دست مسئولین امر که بالاخره خانواده ها رو اطمینان بهشون بدن که فرزندان خودشون رو یا در سر دانشگاه دانشجوها به سر کلاس برگردن.
واکسیناسیون به معنای عدم ابتلا به بیماری نیست، بلکه مهمترین راه برای کاهش شدت عوارض بیماری و نیز مرگ و میر است.
طبیعیه که ما روند تفکرمون و مدیریت و برنامه‌ریزیمون باید به سمت عادی کردن شرایط اجتماعی باشه با توجه به تبعات بسیار زیادی که اپیدمی بدون اینکه ما مسئله جانیش رو در نظر بگیریم دارن. ولی خب بحث سود و خطر هست. اگه این بنفیت و هارم یا سود و زیان نامتوازن باشه طبیعتاً ما ضررمون بیشتر بشه، دچار آسیب میشیم. تو هر مداخله اینطوری هست، شما بالاخره مداخله که انجام میدید باید این رو در نظر بگیرید. شما نگاه کنید دولت هندوستان علارغم همه فشارهایی که برش بود و یادمون هست که تو خیابون‌ها حتی هندوها جنازه هاشون رو آتیش می‌زدن تو محلات، دولت هند زیر بار لاکدان نرفت. چرا؟ چون دید ضرری که متوجه جامعه میشه خیلی خیلی زیاد هستش. ما محاسبات سرانگشتی کشورمون نشون میده که ما به ازای هر روز لاکدان بیش از 7 تریلیون تومان داریم به اقتصاد کشور ضرر می‌زنیم، 7.3 تریلیون تومان. پس بنابراین بعضی مداخلات باید اون سودش و اون آسیبی که می‌بینیم، درسته که جان انسان قابل محاسبه نیست.
با تسریع انجام واکسیناسیون عمومی در کشور و رعایت استراتژی شفا که همان شستشوی مرتب دست‌ها، فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک است، می‌توانیم از ابتلای به سویه دلتای کرونا ویروس تا حدود زیادی پیشگیری کنیم.
خیلی متشکرم از سرکار خانم قندی، از شما عزیزایم که اصول بهداشتی رعایت میکنید. من تشکر میکنم، به بخشی از مسئولیت بر عهده ماست که اصول بهداشتی رعایت کنیم، این بخش دیگه هم بر عهده مسئولین هست که در روند واکسیناسیون تسریع بکنن. حالا لاکدانی هم که تو کشور ما هست، یه نوع خاصی از لاکدانی که فکر کنم در هیچ جای دنیا وجود نداره. اما سرکار خانم دکتر جلال زندی اینجا حضور دارن، متخصص طب سالمندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در مورد مشکلات شایع گوارشی در سالمندان برامون صحبت میکنه. خانم دکتر، من میدونم که تا لحظات دیگه تلفن‌ها و پیامک‌ها حجمش زیاد خواهد شد و ما مجبوریم به اونا پاسخ بدیم. از سوی هاضمه برامون صحبت کنید که فکر میکنم سوی هاضمه و بعد میریم سراغ یبوست. یه تعریفی از سوی هاضمه یا علائمش رو بفرمایید.
یکی از مشکلات خیلی شایع در سالمندان در واقع همون سوء هاضمه است. سوء هاضمه در واقع یک ناراحتی مبهم یا درد شکمی یا یک ناراحتی در ناحیه شکم و قفسه سینه است که به دنبال غذا خوردن ممکنه برای فرد ایجاد بشه. علائم مختلفی رو میتونیم به سوء هاضمه نسبت بدیم، از جمله سوزش سر دل، آروغ زدن، نفخ شکم، سیری زودرس، ترش کردن و حتی استفراغ میتونه از علائم سوء هاضمه باشه. سالمندان به دلایلی که خدمتتون عرض میکنم بیشتر مستعد سوء هاضمه هستن و باید یه سری موارد رو هرچند ساده رعایت کنن که شیوع سوء هاضمه در اونها کمتر بشه. از جمله خدمتتون عرض کردم، گفتم یکی از اتفاقاتی که در سالمندی میفته اینه که سالمندان شیوع بیشتری از بیدندانی رو در واقع تجربه میکنن، ممکنه دندانهای مناسبی برای جویدن نداشته باشن
و این خودش یه عامل هست.
بله، این باعث میشه که خیلی غذا خوب جویده نشه. وقتی که غذا خوب جویده نمیشه، مثلا وقتی که گوشت، نون، برنج، اینها خوب جویده نمیشه، احتمال سوء هاضمه بیشتر میشه و این خودش میتونه سوء هاضمه رو تشدید کنه. ممکنه سالمندان بلافاصله بعد از اینکه غذا میخورن به استراحت بپردازن، این خودش باعث میشه احتمال سوء هاضمه بالاتر بره. توصیه میشه حداقل اگه خواستن هم به صورت درازکش باشن یا استراحت کنن، نیم ساعت، یک ساعت بعد از غذا خوردن یه دونه مثلا چرت مثلا میتونن 20 دقیقه رو داشته باشن. در سالمندی احساس تشنگی کم میشه، با افزایش سن گیرندهای تشنگی در سالمندان کمتر تحریک میشن. ما حتی همیشه میگیم باید سالمندان یک ساعت آب خوردن داشته باشن، یعنی باید اینطوری نباشه که بگن هر وقت تشنه شدم میرم آب میخورم، باید برای خودشون برنامه بذارن، ناشتا که بیدار میشم یه لیوان آب میخورم، ساعت مثلا 9 یه لیوان آب میخورم، 11 یه لیوان آب میخورم، یعنی برنامه هر 2 ساعت یه لیوان آب رو برای خودشون داشته باشن. اگه خیلی میل به آب ندارن، مثلا میتونن آب رو یه کاری بکنن که براشون حالا مزه خوبتری داشته باشه، مثلا یه کمی آب بهش گلاب بزنن، یه ذره مثلا زعفران بزنن، یه ذره خاکشیر، تخم شربتی، من از یه قاشق شای خوری اضافه کنم به اون آب که یه طعم و رنگ خوبی بگیره، یه ذره میلشون هم به آب بیشتر بشه. چون خیلی از سالمندان میگن که ما میلی به آب نداریم یا حالمون بد میشه آب میخوریم. خب حتما باید اینو اصلاح کنن به هر نحوی که میتونن، حداقل روزانه 6 تا 8 لیوان آب مصرف کنن، چون این بی‌آبی خودش باعث میشه یبوست بیشتر بشه، سوء هاضمه بیشتر بشه. و حتما توصیه میکنیم که سالمندان رژیم غذایی مناسب داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی از غذاهای استفاده بکنن که احتمال سوء هاضمه رو کمتر میکنن، از جمله این که مثلا نانهای سبوسدار استفاده کنن.
بله.
نانهای سبوسدار نرمی که تو بازار هم الان زیاد هست میتونه خیلی براشون کمک کننده باشه. حتما اگه میگیم سبزیجات و میوه‌جات بخورن که فیبر کافی رو دریافت کنن، میتونن سبزیجات رو به صورت پخته بخورن. این باعث میشه که خیلی احتمال نفخ و اون سوء هاضمه کمتر بشه. توی گوشت ها گوشت سفید یا ماهی ارجحه، اینها احتمال سوء هاضمه کمتری دارن. اگه قرار حبوبات بخورن، و حتما توصیه میشه حبوبات در رژیم غذایی سالمندان باشه، حبوباتی باشه که نفخ اونها گرفته بشه، حتما از شب قبل توی آب حبوبات رو بخیسونن که نفخ اون گرفته بشه، و توصیه به مصرف آب هم که همچنان میشه. اینها باعث میشه که یک مقدار شیوع و احتمال سوء هاضمه رو کمتر کنیم در سالمندان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. خب تلفن داریم، 15:23 دقیقه است، اینجا رادیو سلامت هست، برنامه که میشنوید مجله پاسخگوست از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. شماره تلفن ما 22652876، سامانه پیام کوتاه 3102، موضوع صحبت ما مشکلات شایع گوارشی در سالمندان.
در رابطه با سرطان‌های مری و معده چه اقداماتی باید انجام داد و عدم تحرک که فرد به نوعی انسداد در مسیر رودش دچار میشه، چه اقداماتی باید کرد؟
خانم دکتر، من سنم 78 ساله، تمام بیماری‌های سالمندی رو دارم و اینکه معده‌ام می‌سوزه، وقتی که اجابت مجاز میشه خیلی بیحال شد، بعد بیحال میشن که دیگه از بلند شدن و پا شدن نشستن دیگه حرکت ندارم دیگه. خواستم ببینم در اثر چیه که من اینقدر بیحال شدم.
سلام سالمندی که ویتامین D بدنش حدود 31 هست و کلسیم بدنش هم کم بود نداره، آیا باز هم پیشنهاد می‌فرمایید که از این دو ویتامین استفاده بکنه؟
همسر من 82 سالشونه، خیلی مثلا بیرون روی پیدا، الان یبوست رو دارن صحبت میکنن خانم دکتر، شبا همینجوری اختیار میشه، میخواستم ببینم چاره چیه، چیکار باید بکنم من؟
خانم دکتر زندی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. در مورد سرطان مری و معده که دوستمون پرسید، ببینید به هر حال یک سری کارها رو برای پیشگیری در کانسرها و سرطانها میشه انجام داد. به صورت کلی اینه که یک سری عواملی که باعث در واقع ما میگیم عوامل خطر این سرطانها هستن میتونیم پیشگیری کنیم اگه اونها رو کنترل کنیم. البته یادمون باشه به هر حال سرطان یک شانسه، ولی مصرف سیگار، اصولا کسایی سرطان میگیرن که مصرف سیگار بیشتری دارن، مصرف الکل، مصرف نیتریت، غذاهایی که مونده هستن، کنسروین، حاوی نیتریتن، سوسیس، کالباس، این غذاهایی که در واقع این مدل غذاها احتمال سرطان ها رو میتونن بیشتر کنن. چاقی به هر حال یک عامل زمینه‌ای هست که خیلی میتونه مؤثر باشه، و یک عامل دیگه که خیلی در سرطان‌ها و همه انواع سرطان نقش داره، استرس و استرابه. مواجهه با استرس طولانی مدت، استراب طولانی مدت میتونه خیلی نقش داشته باشه، و سابقه جراحی معده به هر حال ژنتیک یک نقشی که نمیشه اون رو نادیده گرفت، و افرادی که در خانواده کسانی دارن که سابقه سرطان‌های مری و معده دارن، بعد اینها حتما به متخصص گوارش از سن 50 سالگی مراجعه کنن و حالا اقدامات لازم رو انجام بدن.
پس سن یه عامل خطر هست.
بله، با افزایش سن احتمال سرطان‌ها کلاً بیشتر میشه.
در مورد سرطان مری خانم دکتر، نوشیدنی‌های داغ،
بله مثلا مصرف چای داغ تو مناطقی از ایران که مصرف چای داغ متداول‌تره، احتمال سرطان مری مثلا بیشتره. اینها همه در واقع داشتن یک سبک زندگی سالم، ورزش، تحرک، کاهش استراب، کاهش استرس، عدم مصرف سیگار الکل، همه اینها میتونه باعث بشه که احتمال سرطان کمتر بشه. در مورد خانمی که فرمودن که 78 سالشون و تمام بیماری های سالمندی رو دارن و معده‌شون خیلی سوزش داره و بعد از اجابت مزاج دچار مشکل میشن، به هر حال ایشون که تمام بیماری های سالمندی رو دارن، لابد مصرف داروهای زیادی رو میشه اینطوری فکر کرد که دارن، باید حتما تحت داروهاشون رو یک متخصصی که حالا متخصص تب سالمندیه، ولی چون خب متخصصین تب سالمندی تعدادشون کمه، شاید حالا توی ایران بیشتر از 30 نفر نداشته باشیم، یک فردی که با سالمندان بیشتر کار کرده، تجربه کار با سالمندان رو هم داره، میتونه این کار بکنه. داروهای غیر ضروری ایشون رو حداقل کاهش بدن. بالاخره مصرف داروهای زیاد خودش میتونه روی معده اثر بذاره. اگه یبوست خیلی زیاد داشته باشن، ممکنه اون فشار و زور زدن بیش از حد حالشون رو خیلی بد بکنه. حالا یک سری من تو قسمت یبوست خدمتون عرض میکنم چه کارهایی میشه کرد که از این فشار و زور زدن بیش از حد جلوگیری کنیم، این هم میتونه حالشون رو بد کنه. دوستی که فرمودن ویتامین D نرمال، یا کسی که کلسیم کمبودی ندارن، آیا باید حتما از این مکمل ها استفاده کنن یا نه؟ نه، ببینید ما میگیم که احتمال سوء جذب در ویتامین D، کلسیم، B12 با افزایش سن بیشتر میره. اینطوری نیستش که همه افراد سوء جذب این موارد رو داشته باشن. به طور عموم یک پروتکل کشوری هست که میگه همه افراد، چون به علت آلودگی هوا جذب ویتامین D یه مقدار مختلفه توی مناطق مختلف کشور، ممکنه توی خانم ها هم به علت پوششی که دارن باز این تشدید بشه، همه ماهانه یک دونه پل 50,000 ویتامین D مصرف کنن. در مورد همه مکمل ها عقیده بر اینه که مصرف اونها از مواد غذایی ارجحه. شما وقتی که کلسیم رو از شیر و ماست بخورید، هم جذبش بالاتره نسبت به قرص، هم عوارضش کمتره. ممکنه مصرف کلسیم یه مقدار معده درد بده، یبوست بده، وقتی شیر و ماسته این عوارض کمتر میشه.
بله.
پس در واقع اونهایی که مشکل دارن
سالمندانی که حتی تغذیه خوبی دارن، مثلا اون میزان شیری که در روز گفته شده مصرف کنن یا لبنیات، اما نهایتا بهشون توصیه بشه که بخشی از کلسیمشون رو از مکمل به دست بیارن.
خب ما اگه سالمندی رو میبینیم که مثلا پوکی استخوان داره، حتما بهش توصیه میکنیم کلسیم مکمل رو استفاده بکنه. اینها رو دیگه پزشک باید مثلا بررسی کنه، آزمایششون، پوکی استخوانشون رو بهشون توصیه میکنم، ولی اینطوری نیست که همه مجبور باشن که حتما اینها رو استفاده بکنن. برای عزیزی که گفتن همسرشون 82 سالشه و اسهال دارن، باید ایشون یه بررسی از نظر سوء جذب بشن. برخی از افراد سالمند ممکنه پرس های روده به علت استرس ها، عواملی که وجود داره، مصرف آنتی بیوتیک ها، ممکنه یک سوء پرس های روده دچار اختلال بشن، دچار سوء جذب بشن و حرکت دستگاه گوارش دچار اختلال بشه و اینها باید تحت